sipedek şehri dolandı. Gözüm axtardı seni, məni cansız. Sel aparmışlara oxşatdı yağış. Düşdüm avare bu seldən otelə, görürüm əqibə. Fikirləydim gələcəksən, məni anlattı yağın.
مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار
حواسمونو
دارن از
رویای اندلس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم و اینجا رویای اندلس. خوش اومدین. این هفته قانون جوانی جمعیت با تایید شورای نگهبان اجرایی شد. قانونی که میخواد از خانواده ایرانی حمایت کنه تا با آرامش روانی و مالی زندگی بهتری تشکیل بده و به فرزند بیشتر فکر کنه. همه قبول داریم که کار آسونی نیست، اما باید این مسیر رو پیش بریم. اجازه بدید همین ابتدای برنامه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم. بهترین کمک برای اینکه خودتون یا اطرافیان فرزند دیگه‌ای داشته باشید از نظرتون چیه؟ گزینه 1، بیمه خوب و کامل در دوره بارداری و شیردهی. گزینه 2، فرصت کافی و زمان خالی برای مادر در مورد نگهداری کودک. گزینه 3، حمایت تربیتی در سنین بالاتر مانند مهد کودک مطلوب و مدرسه خوب. سامانه پیامکی ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر پاسخهای شما هستیم. حالا قانونی تصویب شده که میخواد تحول ایجاد کنه. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان حامی قانون میگن منتظر نتایج خوب اون هستیم. فاطمه محمد بیگی نایب رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی است. او میگوید قانون کارشناسی شده است.
364 روز به طور ویژه، یعنی از 12 آبان سال گذشته تا 11 آبان امسال وقت گذاشته شد، نزدیک به 100 جلسه کارشناسی با حضور 23 نماینده از 9 کمیسیون، یک کمیسیون مشترک تشکیل شد. این کمیسیون مشترک با حضور نخبگان، اساتید، دانشگاهیان، مسئولین وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادها جلسات مکرری رو گذاشت و یکی از ویژگی های قانون ما به خاطر استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی که نمایندگان اختیار خودشون رو به تعدادی از نمایندگان واگذار میکنن، اینه که به خاطر اینکه قانون در سطح در واقع نیامده، فرصت پیدا کرده که از نظر نخبگان، کارشناسان و علما بهره بیشتری بگیره، چون در کمیسیون بررسی می شده. با کمیسیون با وقت بیشتر و موسعتر، حضور کارشناسان بیشتر و نخبگان و نظرگیری از آحاد اینها، تونستیم یک قانون دقیق، علمی و با پرداختن به جزئیات رو در واقع در بیاریم.
ما در گذشته قوانین در حوزه فرهنگ، خانواده و ازدواج داشتیم که یک جاهایی متوقف شده. علت هم بودجه کار بوده. به عبارتی قوانینی که معلوم نیست چه کسی و از کجا قرار خرجش رو بده. تقریبا همه خبرنگاران نگران تکرار این مسئله بودند. اما دکتر بانکی‌پور نماینده اصفهان و از طراحان قانون جوانی جمعیت میگوید نگران نباشید، حواسمان هست.
بعضی از مواد شما تو بودجه امسال دیدیم که از شروع سال گذاشتیم، مثل همین تسهیلات ازدواج. بعضیش با ابلاغ قانون لازم میشه، بعضیش رو گذاشتیم 3 ماه بعد از ابلاغ قانون. حدود 74 ماده داره و حدود 240 حکم داره. یعنی مثلا تو همه ابعاد دیده شده. گفتم که مثلا تو ابعاد آموزشی و برنامه اون تو این قانون 7 سال است. هر سال قراره نرخ باوری 1/10 اضافه بشه. ما الان رسیدیم به 1.6 قراره برسونیم به بالای نرخ جانشینی. 2.1 نرخ جانشینی بالاتر از 2.1 که حالا 2.2 هدف گیری کنیم، ولی انشاءالله امیدواریم که بالاتر هم بتونیم بریم.
البته این قانون جزئیات زیادی داره و بیش از 200 حکم صادر میکنه. برای شناخت بهتر قانون همکارم نگاهی به جزئیات اون انداخته. هر خانواده ایرانی میتونه ببینه از کجای این قانون منفعت خواهد برد. لطفاً بشنوید.
طرح خانواده و جوانی جمعیت چه میخواهد بگوید؟ اولین مسئله تشویق به ازدواج است. اعطای وام 200 میلیونی و 140 میلیونی ازدواج، وام 50 میلیونی تامین مسکن با بازپرداخت 10 ساله، همچنین اینجا و بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی، همچنین تامین 50% ودیعه مسکن دانشجویان متأهل. این طرح برای مسکن هم بعد از تولد فرزند سوم پیشنهادهایی دارد. اول تامین زمین یا مسکن با 2 سال تنفس و 8 سال رسبندی، پرداخت وام 150 میلیونی تأمین مسکن با بازپرداخت 20 ساله، تخفیف‌های ویژه عوارض ساخت و ساز مسکن. برای اشتغال هم در این قانون آمده که افزایش حق آلمندی برای 5 سال، عدم جواز تعدیل نیروی کار برای کسی که 3 فرزند دارد، افزایش محدودیت سنی در استخدام. اما برای درمان هم این قانون حرفایی دارد، مانند بیمه شدن درمان زوجهای ناباربر، حمایت از تولید کنندگان تجهیزات درمان ناباروری نمونه های خوبی از آن است. اما اگر فرزند بیشتر بیاوریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این قانون آمده افزایش 100% کمک هزینه اولاد برای 5 سال، پرداخت وام 10 میلیونی برای تولد فرزند، افزایش محدودیت سنی در استخدام برای هر فرزند و پرداخت 1 میلیون بلاعوض جهت سرمایه گذاری در بورس. بعد از تولد فرزند دوم چه می شود؟ پرداخت وام 20 میلیونی با تنفس 6 ماهه. بعد از تولد فرزند سوم به بعد چه می شود؟ پرداخت وام 30 میلیونی، نیمبها شدن هزینه های اماکن گردشگری، ورزشی و سینماها، افزایش سنوات خدمت به میزان 1 سال و همچنین افزایش 3 برابره یارانی فرزندان خانواده های دهک های پایین و معافیت مالیاتی به ازای هر فرزند 15% که عموماً مشوقی برای خانواده های ثروتمند است. اما وقتی مادری باردار است، طبق این قانون برخی مزیت ها هم شامل او می شود. اولا که پوشش بیمه مادران در دوران بارداری و شیردهی، دوما پوشش بیمه خدمات سلامت زنان، سوما پوشش بیمه آزمایش های مادران و جنین، چهارما ارائه رایگان سبد تغذیه و بهداشت مادران باردار و دارای کودک، و در نهایت فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم. مادرانی که محصل هستند، آموزش غیرحضوری مادران دارای فرزند زیر 3 سال، مرخصی یا مهمان شدن مادران دارای فرزند زیر 2 سال، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار، موافقت با کاهش نوبت کاری شبانه مادران دانشجوی دارای فرزند. اما مادران شاقه، اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، اعطای دورکاری به مادران باردار، تأمین مهد کودک در هر دستگاه برای نگهداری کودکان، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت 1 سال به ازای تولد هر فرزند. اما مادران امکانات رفاهی هم خواهند داشت. تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان در اماکن عمومی، همچنین زایمان طبیعی رایگان در بیمارستانهای دولتی. برای همه افراد مادران غیر شاغل هم نگران نباشند. تأمین 100% بیمه مادران خانه‌دار دارای 3 فرزند و بیشتر روستایی و عشایری، و همچنین افزایش سوابق بیمه گذار با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند 2 سال. به نظر میرسد این قانون هر کاری کرده تا مادران و پدران از داشتن فرزند و عشق تازه در زندگیشان نگران نباشند.
زندگی کردن سخت شده. جوانی که دل و جرأت میکنه و زندگی مشترک تشکیل میده قطعا فرد شجاعیه و دل به عشق سپرده و آماده خطره. از اون حساستر تولد فرزند و تربیت اونه. حالا فرزند اول بمونه، بلکه فرزند دوم، سوم، چهارم و پنجم که در این قانون جدید براش مشوق گذاشتن. برای برخی فکر کردن درباره اون چندان آسون نیست، اما بدون شک این زندگی شیرین از همین مسیر میگذره. زندگیی که رنگ و بوی ایرانی داشته باشه و آیندهش هم تضمین شده باشه.
مثلا آرزو دارم که یه خواهر اولین که داشته باشم تو آیندم.
درست حرف شما، اما خب شاید اونم یه مقدار کاهلیه یا مثلا اون تنبلی مونه، اونم میتونه بشه. سعی میکنم یه دونه رو داشته باشم بتونم پسش بر بیام، ولی برای آیندهش نگرانم که تنها به خودم این میخواد مثلا درس بخونه یا اینکه پیشم بره، خب منم تنها میشم.
یه سری نگرانیایی که واسه آینده بچه‌م مخصوصا دارم، اینا باعث میشه که میگم اصلا بچه دار نمیشم.
خب همچنان با رویای اندلس همراه شما هستیم. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. بهترین کمک برای اینکه خودتون یا اطرافیانتون فرزند دیگه‌ای داشته باشن از نظر شما چیه؟ گزینه 1، بیمه خوب و کامل در دوره بارداری و شیردهی. گزینه 2، فرصت کافی و زمان خالی برای مادر در مورد نگهداری کودک. گزینه 3، حمایت تربیتی در سنین بالاتر مانند مهد کودک مطلوب و مدرسه خوب. 30900 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما هستیم. اما جالبه بدونید که این قانون در خارج از کشور هم مورد بحث قرار گرفته. شاید بپرسید چرا؟ واقعا چرا قانونی که میخواد زندگی در ایران رو بهبود ببخشه برای جریان ضد انقلاب جالب توجهه؟ در این مدت حمله های زیادی به این قانون شده. از سوی اون رو سیاسی میدونن و از سوی اون رو حمله به حریم خصوصی مردم. همچنین اون رو مخالف سبک زندگی غربی و آزادی های فردی میشمرن و تلاش دارن این قانون فرهنگی رو با تفسیری سیاسی مانع توسعه افراد بدونن. بهتر خودتون روایت های گروه های خارج نشین رو بشنوید.
شاید فکر کنید مسئله جمعیت اونقدری که برای مردم خود ما مهمه برای اونور آبیا مهم نیست، اما اینطور نیست.
کاربری نوشته بچه دار شدن در این برهه تاریخی خیانت به حقوق بشر است، وقتی که شرمنده تمام خواسته های بچه هامون هستیم.
اونا چندین برنامه علیه جمعیت ساختن و زمین و زمان رو به هم بافتن که بگن جمعیت جوان برای ایران لازم نیست.
زن رو از حقوق و حق خودش کاملا دور کردن در درجه اول. در درجه دوم حق کودک رو در نظر نگرفتن. در درجه سوم وقتی که بچه ها رو از مادر و پدر میگیرن و خودشون میخوان آموزش بدن، از همون ابتدا من مطالعه که میکردم در مورد محتوای درسی یا محتوای آموزشی برای اون بچه ها، بیشتر مواد به اصطلاح قرآنی و تعلیمات دینی است. یعنی اینها در جهت اهداف سیاسی نظامی خود از همون ابتدا میخوان دست روی این بچه ها بگذارند.
خودشون رو دایی مهربون تر از مادر نشون دادن که نگران آینده بچه های ایران هم هستن. البته مثل همیشه به سیاست ربطش دادن تا بتونن به جمهوری اسلامی حمله کنن.
علاوه بر اون شرایط سیاسی به طور دائم داره مرگ و میر بیشتری رو بر جوانها تحمیل میکنه. ماده 96 و آبان 98 رو داریم، بنابراین در کنار اونها بخشی از جامعه ای که میتونه در خدمت تولید جامعه باشه داره حذف میشه.
بارها و بارها این شگرد تکرار شد.
کشوری که مثل ایران اصولا برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نیست، سیاست های زن ستیزی که جای خود داره، در اینجا در واقع به جمعیت اساساً به عنوان با در واقع غیر انسانی ترین یا ضد انسانی ترین نگاه ها به جمعیت نگاه میشه.
انگار نیروی جوان ایرانی دشمنی علیه این رسانه هاست که اینطور دلسوز شدن براشون.
این سیاستی که حکومت اسلامی در پیش میگیره اصلا مخاطراتش برای جامعه وحشتناکه. فقط حقوق زنان و کودکان ضایع نمیشه، بلکه جامعه فقیرتر میشه، بیسوادی گسترده تر خواهد شد، بهداشت کمتر خواهد شد، بیماری ها افزایش خواهد یافت و حاشیه‌نشینی و فقر یک بمب ساعتی است به نقد در جامعه ایران افزایش بسیار وحشتناکی خواهد داشت.
در قسمتی دیگه از سیاست حمله به جمعیت ایران نوعی نگاه فمینیستی نهفته است. اونا زنی که مادر باشه رو مطلوب نمیدونن.
سیاسی که نسبت به جمعیت حکومت در پیش گرفته، بگم ما شاهد یک انقلاب جنسی خاموش و آرام هستیم.
استقلال زنها رو به طور کامل زیر سوال برده، یعنی زن هیچ حق و حقوقی نداره. وقتی که یک دختر تصمیم میگیره بویفرند بگیره، ازدواج نکنه، یعنی چی؟ یعنی آگاهی. طلاق میگیره نمیخواد بچه دار بشه، یعنی آگاهی.
این حمله به جمعیت ایران نیست، بلکه حمله به گفتمان دینیه که میخواد کرامت زن و خانواده رو حفظ کنه. حساسیت شبکه های ضد انقلاب و نسبت به قانون جوانی جمعیت باید جدی بگیریم.
این سیاست ها راه به جایی نمیبره.
ما از یه طرف میگیم که در آینده سیاست شکست میخوره، نه، این سیاست شکست خورده.
این حجمه ها نمیتونن بی حساب و کتاب باشن و حتما اتاقهای فکری زیادی در پشت اون آینده جمعیتی ایرانو هدف قرار داد.
کاملا مشخصه که روند بهبود زندگی در ایران نیازمند به قانونه. ظاهرا اکثر مشکلات حوزه فرزندآوری اقتصادیه، اما به گفته کارشناسان قسمتی از اون امنیت روانی برای پایداری اقتصاده و قسمتی هم فرهنگ امید به آینده بهتره که خودش رو در لایه اقتصادی پنهان کرده. پس لازمه که این قانون امنیت فکری رو برای خانواده ها فراهم کنه. حامد مصلحی کارشناس مسائل جمعیت از حمایت‌های کاربردی این قانون میگه.
سهم عمده‌ای از درآمد خانوار اختصاص به هزینه اجاره بها داره، گاهی تا 40 گاهی تا 60% درآمد. اگر گاهی گفته میشه که مثلا جمعیت بیشتری نیازمند تلقی میشوند، به خاطر اینه که 70% درآمدشون رو محاسبه میکنیم به طور طبیعی برای اجاره بها. ما تو این قانون اومدیم گفتیم اگر کسی فرزند سوم رو به دنیا آورد، این زمینی که بهش میدیم، زمین 200 متری که دولت باید بهش بده، به قیمت تمام شده به صورت اقساط و با یه تنفس 2 ساله. یا بسیاری از افراد واحدهای مسکونی دولتی رو تا حالا گرفتن، مثلا یه زمانی تو این کشور مسکن مهر بوده، مسکن مهر رو گرفته، اما اون موقع تازه ازدواج کرده بوده. الان شما تو اخبار میشنوید، این طرف اون طرف میشنوید، کسانی که از ابتدای انقلاب تا کنون مسکنی دریافت کرده اند نمیتوانند تسهیلات مجدد دریافت کنند. خب اگر این خانواده‌ای که اون روز 2 نفره بوده امروز شد 1 خانواده 5 نفره، فرزند سومش به دنیا آمد، حاکمیت و دولت مجدداً این هزینه رو تقبل میکنه و باید تقبل کنه. یا اینکه ما بیایم یه سهمی از دانشجوهامون که ابتدای ازدواجشون مجبورن عقد طولانی مدتی رو بگذرونن، به اینها که میتونیم خوابگاه متأهلی بدیم. یعنی ما میتونیم الان خوابگاه‌هایی که داخل کشور هست و زیاد هم هست، اینها رو تجهیز کنیم به صورت خوابگاه متأهلی. خوابگاه متأهلی مسکن نیست تا اونجایی که قانون کشش داشته.
صدای زنگ خطر کاهش فرزند آوری طی سالیان اخیر تنین انداز شده. بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 95، حدود 30% خانواده‌های کل کشور تنها صاحب 1 فرزند بودند، در حالی که پیشتر این نسبت کوچکتر بود. امروز حتی پدیده تک فرزندی علاوه بر شهرهای بزرگ به روستاها هم تسری پیدا کرده. باید خیلی جدی وارد این ماجرای پرپیچ و خم بشیم. برای تحلیل دقیق‌تر قانون همینک با جناب آقای علی اصغر عنابستانی نماینده محترم سبزوار گفتگو می‌کنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه رویای اندلس. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
آقای عنابستانی، همه میدونن که بانک ها به راحتی تحصیلات نمیدن، همین الان هم برای وام ازدواج صرف زیاده. شرایط دریافت مثل زامن، چک، سفته و خیلی موارد دیگه برخی ها رو منصرف میکنه از دریافت وام. نوع پرداخت وام ها چقدر پیگیری میشه؟ چقدر نظارت بر روی پرداخت وام ها هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما امتیازات و مشوق ها و تسهیلات بسیار زیادی در این قانون قرار دادیم که یکیش وام هست و اون بخش از وام هم حتما در مجلس نظارت میکنه که اون بخشی که مربوط به ارائه تسهیلات از طرف بانک ها هست در حوزه در واقع ازدواج و فرزند که وامهایی رو مشخص کردیم بهتر پرداخته بشه و توی یک وضعیت روانی پرداخته شه، هرچند که ضرورت اصلاح ساختار بانکی و در واقع تسهیل خدمات در سیستم بانکی به مردم بر کسی پوشیده نیست و ما حتما باید بریم به این سمت. همین الان در سال 1400 در حال اجراست، هرچند که من کاملا موافقم که در واقع نظام و پرداخت تسهیلات در کشور متاسفانه سخته و سیستم بانکی خیلی شرایط سختی رو میگذاره و خیلی هم تو صف و نوبت هم که امکان دریافت تسهیلات براشون فراهم نمیشه، که عرض کردم اینها رو باید با یک سیستم کنترل نظارت و اصلاح در ساختار بانکی انجام داد و الا همه بانک های کشور موظفن که این قانون رو اجرا کنن. نکته بسیار مهم این است که ما در این قانون ضمانت اجرا گذاشتیم و تصریح کردیم در یکی از مواد قانون که اگر کسی موظف باشه تکلیفی از این قانون رو اجرا بکنه و اجرا نکنه حتما به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی و درجه 5 به بالا محکوم خواهد شد.
خب افزایش پرداخت عائله مندی تا 7.5 برابر به مدت 5 سال برای کارفرمایان بخش خصوصی چطور قابل اجراست؟ طبیعیه که اونها تمایلی به پرداخت نداشته باشن؟
بسیاری از در واقع تسهیلاتی که گذاشتیم و امتیازاتی که در این قانون گذاشتیم بین بخش عمومی و دولتی و بخش خصوصی تفاوتی نگذاشتیم، مثل اینکه در واقع در دوران بارداری و شیردهی مادر باید از مرخصی کامل خودش استفاده کنه، شغلش تضمین باشه، یا مثل همین موردی که شما فرمودید که حق عائله مندی باید 7.5 برابر بشه در طول 5 سال و اینا تفاوتی نداشته. یعنی هم بخش دولتی، هم بخش عمومی، هم بخش خصوصی مکلف به اجرا هستند. نکته بسیار مهم این است که الان بخشی از در واقع تسهیلاتی که وجود داره رو بخش خصوصی اجرا نمی‌کنن و درش مقاومت. اینجا باز ما برمیگردیم به همون ساختار کنترل نظارتی که در قانون گذاشتیم و گفتیم همه کسانی که در این قانون مسئولیتی برای فرزندآوری به عهده دارن موظفن اجرا کنن و اگر اجرا نکنن ازشون شکایتی بشه مجرم هستن. و همین دلیل ما امیدوار هستیم که با این تخفیفی که در قانون کردیم و ضمانت اجرای سنگینی که گذاشتیم انشاءالله بخش خصوصی هم این رو اجرا بکنه. ما ضمانت اجرا هم گذاشتیم، البته در جاهایی میشود برای بخش خصوصی که میاد این کارها رو میکنه و این حمایت ها رو انجام میده برای اونها هم میشه تسهیلاتی گذاشت، در داخل این قانون به صورت مشخص چیزی دیده نشه.
من پرسش آخر رو بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. آقای عنابستانی، نوع نظارت و مجازات برای نهادها و دستگاه‌های خاطی چطور اعمال میشه؟ برخی نگرانی‌ها میگه یک نهاد ممکنه بگه من شروع کردم اما مثلا 20% یا 40% موفق شدم. آیا مدیران مرتبط بازخواست خواهند شد؟
بله، ما اصلا در یک سازوکار دیدیم در قانون که بر اساس این سازوکار یک کمیته ملی تشکیل خواهد شد که وظیفه کنترل نظارت اجرای کل بندهای این قانون رو به عهده داره و اون کمیته ملی گزارش سالیانه میخواد از دستگاه، از دستگاه عمومی، از بخش خصوصی، از دستگاه دولتی. و اگر کسی جایی هم کسی هستش که فکر میکنه که اون در واقع قانون و اون ضابطه‌ای که گذاشته شده اجرا نمیشود حتما میتونه گزارش بکنه و اون کمیته ملی وظیفه رسیدگی داره که همه بندهای این قانون انشاءالله رسیدگی بشه و اگر جایی هم معلوم بشه که یک دستگاهی یا یک مجموعه یا یک مدیری مقاومت میکنه نسبت به اجرای قانون، سازوکار در واقع قضایی هم براش دیده شده و ضمانت اجرای قضایی دیده شده که به دادگاه معرفی بشه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
از شما و همه شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم و همه رو به خداوند بزرگ.
دکتر علی اصغر عنابسانی، نماینده سبزوار در خانه ملت، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. خب یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون بگم. بهترین کمک برای اینکه خودتون یا اطرافیان فرزند دیگه ای داشته باشن از نظرتون چیه؟ 1. بیمه خوب و کامل در دوره بارداری و شیردهی. 2. فرصت کافی و زمان خالی برای مادر در مورد نگهداری کودک. 3. حمایت تربیتی در سنین بالاتر مانند مهد کودک مطلوب و مدرسه خوب. 30900. ما منتظر پاسخاتون هستیم. بدون شک این قانون میخواد تحول ایجاد کنه و نرخ رشد باروری رو به بالای 2.1 برسونه، یعنی بالاتر از نرخ جایگزینی جمعیت. امیدواریم این موفقیت رو به زودی شاهد باشیم. قطعا در سال آینده نتایج اولیه اون رو بررسی خواهیم کرد. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو می‌کنم. رادیو ایران، رویای اندلس.
شرکت ظروف نچسب هلنا با هدف تولید کالای مرغوب ایرانی مطابق با سلیقه مشتریان، ظروف آشپزخانه گرانیتی را با فناوری پیشرفته در طرح‌های متنوع به بازار عرضه می‌دارد. دارای نشان استاندارد ملی. ظروف آشپزخانه من و شما هلنا.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رتبه گوجه و تن ماهی با سیبون تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولیه شالی با سیبون تو بگو در چه حالی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی تاریخ انبیا رو بررسی میکنیم، یکی از درخواستایی که مخالفین پیامبرا داشتن، اولا میگفتن که این کسانی که به شما ایمان آوردن، اینها جزء طبقه پست جامعه‌اند، تا زمانی که اینا دور بر شما هستن ما ایمان نمیاریم، اگر میخواهید ما ایمان بیاریم بعد اینها رو طرد کنید. به نظر شما پیامبران چه کار میبایست بکنن؟ آیا به خاطر اینکه مثلا بزرگان و اشراف یک قوم ایمان بیارن، بایستی اون مؤمنین صادقی که از طبقه پایین جامعه هستن و اطراف این هستن اونها رو طرد بکنن؟ این داستان درباره حضرت نوح به گونه‌ای رخ داد. اونها یه همچین مسئله رو مطرح کردن. تو سوره مبارکه نوح آیات 29 به بعد اشاره به پاسخ حضرت نوح داره. خداوند میفرماد که حضرت نوح در پاسخ اونها فرمود که و یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجر الا علی الله، من که از شما مزدی طلب نکردم، اجر و مزد من با خداونده. در ضمن و ما انا بطارد الذین آمنوا، من این کسایی که ایمان آوردن و که طرد نمیکنم از خودم، انهم ملاقو ربهم، اونا پروردگارشون رو ملاقات میکنن، ولکنی اراکم قوما تجهلون، من شما رو میبینم که شما دچار جهلین، و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، اگر من اینا رو از خودم طرد کنم چه کسی در برابر خداوند، در برابر عذاب خداوند از من یاری میکنه؟ یعنی خداوند قطعا منو عذاب خواهد کرد. افلا تذکرون، حواستون این مسئله نیست؟ یعنی حضرت نوح یا آب پاکی رو دست اینها ریخت، گفت اینا که به من ایمان آوردن، اینا حساب کتابشون با خداست، من اگر بخوام اینا رو طرد کنم جواب خدا رو چی بدم؟ شما میاد جواب بدید؟ این نکته که خدمتتون عرض کردم نشون میده که حرف حق رو باید به قواعدش سنجید، نه به اینکه چه کسانی از چه طبقه جامعه اون رو پذیرفتن. یعنی شأنیت اجتماعی خیلی تعیین کننده نیست. در مباحث علمی بله تعیین کننده است. به هر حال کسانی که درس بیشتری خوندن ممکنه نکات بهتری بگن و اون کسانی که کمتر درس خوندن شاید نظر صاحبی نگن، هرچند اونجا هم قطعی نمیشه گفت. اما درباره انسانیت و معارف انسانی و الهی که ما نمیتونیم شأن انسانی شأن اجتماعی انسانها رو داخل کنیم، بگیم فلانی چون پول داره حرفشو بپذیریم، فلانی چون بی پول نمیپذیریم. امیدوارم که مراقبت بکنیم این نوع تفکرات در ما رسوخ پیدا نکنه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.